ساعت 15 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. دوستان خوب شنونده، در این لحظه همراه میشیم با همکارانمون در برنامه جهان ورزش چوگان و سوارکاری.
جهان ورزش. این برنامه سوارکاری و چوگان. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی ورزش، برنامه چوگان و سوارکاری سلام عرض میکنم و در ابتدای برنامه تسلیت عرض میکنم حضور شما عزیزان شهادت حضرت امام علی النقی علیه السلام رو و دعوت میکنم به برنامه امروز توجه بفرمایید. دوستان در این برنامه هم بخش های متنوعی رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم کرد. از خبرها درباره سوارکاری و چوگان خواهید شنید، بعد به تبریز خواهیم رفت و درباره سوارکاری و روی برف صحبت های خواهیم داشت و بخش های متنوع دیگری رو در برنامه تقدیم حضورتون خواهیم کرد. کارشناس محترم برنامه جناب شفیع هم در استدیو هستند. سلام عرض میکنم حضورشون و تقاضا میکنم که در ابتدا صحبتاشون رو بفرمایند تا بعد برسیم به سایر قسمت‌های برنامه.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای پیریرانی عزیز و همکاران محترم، همچنین شنوندگان بسیار خوب شبکه ورزش. امیدوارم برنامه خوبی رو امروز داشته باشیم در خدمتشون، در مورد سوارکاری و چوگان صحبتایی رو داریم براشون.
بله، بسیار سپاسگزاریم، با ما همراه باشید با سوارکاری و چوگان از شبکه رادیویی ورزش. دوستان دعوت میکنم که خبرهای مربوط به دورشته زیبا و پرطرفدار سوارکاری و چوگان رو از زبان سرکار خانم سارا صالحی بشنوید تا بعد در خدمتتون باشیم با ادامه برنامه.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم، با چند خبر در خدمت شما هستم. دیدار وزیر ورزش با سفیر لهستان سجادی: چوگان میتواند پل ارتباطی ایران با کشورهای اروپایی باشد. حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان افسود: رشته ورزشی چوگان میتواند پل ارتباطی کشورمان با کشورهای اروپایی باشد. ماچیفا کوسفی سفیر لهستان با حضور در وزارت ورزش و جوانان با حمید سجادی دیدار و گفتگو کرد. دکتر سجادی اظهار داشت یکی از کشورهایی که دنبال ایجاد همکاری با آن در قاره اروپا هستیم کشور لهستان است. هدف ما این است که در حوزه جوانان بتوانیم فعالیت گسترده‌ای با این کشور داشته باشیم. تعطیلی رقابت‌های کورس سوارکاری گنبد کاووس. موج ششم کرونا در استان گلستان رقابت‌های کورس سوارکاری گنبد کاووس را به تعطیلی کشاند. ایران با 31 رشته در بازی‌های آسیایی هانگژو، کاروان ورزشی ایران با 31 رشته به رقابت‌های آسیایی اعزام خواهد شد. و هفته سوم مسابقات کورس سوارکاری کشور در اهواز. هفته سوم رقابت‌های کورس سوارکاری با حضور شرکت کنندگانی از سراسر کشور در اهواز برگزار و نفرات برتر مشخص شدند. سپاس که با این بخش خبری همراه بودید. روز خوش، خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزاریم از سرکار خانم صالحی که خبرها رو به آگاهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسوندند. میکروفون رو من میسپارم به آقای شفیعی تا درباره خبرها صحبتی داشته باشند و بعد در ادامه برنامه در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم. اولین خبر در مورد دیدار وزیر محترم ورزش جناب آقای دکتر سجادی با سفیر لهستان بود. یکی از مسائل بسیار مهمی که شاید ما در ورزش کشور باهاش ضعف داریم و درش ضعف داریم این تعاملات بین المللی در ورزش‌های مختلف، یکیش ورزش سوارکاری، یعنی ما نتونستیم اونجوری که باید و شاید فارغ از مسائل سیاسی تعاملات بین المللی در ورزش داشته باشیم. دیدم که آقای دکتر سجادی در چند هفته گذشته سفرهای زیادی رو ملاقات کردن در این...
البته الان که در بازی‌های
بله. المپیک فکر کنم امروز هم در المپیک زمستانی هستن و قبل از اون هم در خبرها خونده بودم که سفیر چین رو هم در ایران ملاقات کرده بودن که این نشون میده اهتمام ویژه‌ای برای تعاملات بین المللی دارن. در حوزه ورزش سوارکاری ما در هم با کشورهای اطراف، کشورهایی که همسایه ما هستن، میتونیم تعاملات ویژه داشته باشیم. به حسرت ما کشور پیشرفته و یک کشوری هستیم که سوارکاری درش توسعه یافته است، رشته‌های مختلفی رو انجام میدیم. هم میتونیم با اونها همکاری داشته باشیم، هم در زمینه پرورش اسب که اتفاقا آقای دکتر سجادی به نکته با اهمیتی اشاره کردن. توی خبرها من خودم خونده بودم که در مورد پرورش اسب گفتم ما با کشور لهستان میتونیم یه مراوداتی داشته باشیم.
بله.
ما در زمینه پرورش اسب آقای پیرانی یه مقدار زیادی ضعف داریم. در کشورمون هنوز اون نقشه راه مشخص نشده و پرورش اسب در ایران پرورش اسبی که ممکن از نظر اجرایی تکنولوژی های جدید رو ازش استفاده کنه، اما از نظر برنامه ریزی هنوز بسیار سنتی،
یعنی سلیقه‌ای داره برگزار میشه.
شما الان نگاه کنیم، ما یک کشور وابسته در زمینه تولید اسب های ورزشی هستیم، یعنی کشورمون نیاز داره اسبی که در رده 130 140 150 قابلیت پرش رو داره در مسابقات حضور پیدا کنه، اما میبینیم که ما اسبامون معمولا اگر تولید میشن، مثلا اسب از نژاد ترکمن تولید میکنیم یا اسب از نژاد کرد تولید میکنیم، اسبای بومیمون خوبه تولید بشن، خوبه که به اساس خط خونیشون بمونه، اما نیازهای کشور هم ما باید برآورده کنیم. اگر در یک مجموعه داریم 100 تا اسب تولید میکنیم، بالاخره 30 40 50 تاش باید اسبایی باشن که بازار الان نیاز به اونها داره،
یعنی صادر کنیم اونها رو دیگه.
بله، حداقل استفاده بتونیم بکنیم. یعنی
بحث قرنطینه در این میان که نیست دایه
نه در تولید که خب ما بحث قرنطینه نداریم، هم میتونیم اسپرم وارد کنیم، اسبا رو به صورت تلقیح مصنوعی تولید کنیم، همین که حالا به غیر از کورس، به غیر از رشته اسب دوانی که خب قبول نمیکنه سازمان جهانی اسب دوانی، ما میتونیم اسبا رو به این صورت تولید کنیم و یا یعنی اینکه به صورت سنتی هم بخوایم تولید کنیم. من میگم ما باید نیازهای کشور در زمین اسب بسنجیم و بر اساس اون نیازها اولویت بندی کنیم و اسبا رو تولید کنیم. الان در حال حاضر این برنامه‌ریزی در کشور ما وجود نداره، کاری که اتفاقا لهستانی‌ها دارن انجام میدن و درش موفقن.
خب من خدمت شنوندگان از رجمن عرض بکنم که دو شماره تلفن 220 213 87 و 220 213 88 ما هم برای ارتباط شما شنوندگان عزیز و ارجمند با ما برقرار هست. امیدواریم اگر سوال، پیشنهاد یا انتقادی بود حتما از طریق این دو شماره تلفن با ما در میان بگذارید. یک گزارش دیگه داریم. سرکار خانم پرنیان مددی گزارشی برای ما آماده کردن که با هم میشنویم و برنامه رو پی میگیریم.
چوگانبازان برای لذت بردن از این رشته ورزشی در هوای سرد از چوگان روی برف غافل نمیشوند.
دور میزنه، باید بازی بدم به بازیکن مهاجم.
چوگان روی برف طی این سالها رواج گسترده‌ای در کشورهای مختلف اروپایی به ویژه آلمان و انگلیس داشته و حالا در استانهای بارشی کشورمان مانند تبریز طرفداران زیادی پیدا کرده است. طبق گفته ستاری، رئیس هیئت چوگان خونان، برگزاری مسابقات چوگان اگرچه در هوای بارانی میسر نیست، اما چند فاکتور مهم میتواند باعث برگزاری این رقابت‌ها در هوای برفی شود.
آب و هوای برفی، خب اگر مثلا زمین خوب کوبیده باشه، آماده باشه و این نل‌های اسبا از نوع میخدار باشه، امکان برگزاری هست. ولی در مورد زمین‌های بارانی زیاد این جالب نیست که مسابقه یا تمرین حتی بخواید ایجاد بکنید. بعد فرقی هم که بین آب و هوای معتدل و آب و هوای سرد هست اینه که از تو آب و هوای معتدل خوب خیلی راحت گرم میشه، خیلی راحت هم میشه از رو فشارش رو برگردون به جای اولش و خشکش کرد. یعنی تو هوای سرد این از خیلی دیر خشک میشه و این بعد از مسابقه یا تمرین یا تریل هست باید سریعاً از رو به نوعی بچرخون که عرقش خوش بشه. تو هوای سرد این خیلی خطر داره برای عرق، احتمال گرفتگی عضلات، احتمال بیماری دیگه هم داره برای عرق.
برگزاری مسابقات سوارکاری نسبت به چوگان در شرایط سخت کمی متفاوت است. به گفته ناظری، رئیس هیئت سوارکاری استان ایلام، برگزاری مسابقات سوارکاری با موانع طبیعی هیجان رقابت‌ها را بالا می‌برد.
مثلا یعنی یه تنه درخت رو می‌ذارن، مثلا اسبا به جایی که از مانع مصنوعی عبور کنه و توی برواقع یه زمین یا برواقع محل خاصی این کار رو انجام بدن، اینو تو طبیعت انجام. مثلا از بالای یه تنه درخت میپره داخل یه خورچه که حالا اون خورچه بازم یه خورچه طبیعیه. تو ایران یا برگزار نشده یا نمیشه. معمولا ما این رو توی کشورهای دیگه دیدم. دوست داشتم تو این رشته کار کنیم ولی خب خیلی پرحادثه هست. یعنی اگه یه اصلی پاش گیر بخوره و به اون موانی گیر بکنه و بخورن زمین و هم برای اصل خطرناکه هم برای سوارکار.
رامتین کولاییان، رئیس هیئت سوارکاری استان مازندران، معتقد است در برگزاری رقابت‌های مختلف سوارکاری باید شرایط اسب و سوارکار را به خوبی سنجید.
اگر قبل از مسابقه برف و باران شدیدی باشه، خب مسلماً مسابقه تعطیل میشه. ولی امکان داره در طول مسابقه هوا خوب باشه، اول مسابقه هوا خوب باشه و در جریان مسابقه بارندگی یا برف بیاد. اگر در حد معمول باشه و معقول باشه، خب ادامه مسابقه برگزار میشه و فقط اون سوارکارایی که دارن تو مسابقه شرکت میکنن، اینها با اجازه داورا از کت و اینها استفاده نمیکنن، میتونن کاپشن تنشون کنن. اسبایی که تعلیم ندیده باشن و آمادگی نداشته باشن و برای اینجور مسابقات آماده نباشن آسیب میبینن، ولی اسبایی که تعلیم دیده باشن و زیر نظر مربی مخصوص این ورزش کار کرده باشن و ترن شده باشن، نه، اینها آمادگیشو دارن و دورشو دیدن و تعلیمشو دیدن و برگزار میشه مسابقات.
چوگانبازان برای لذت بردن از این رشته ورزشی در هوای سرد از چوگان روی برف. Thank you.
بله، گزارشی بود در خصوص سوارکاری بر روی برف. ممنونیم از سرکار خانم پنیان مددی. خب آقای شفیعی، همینطوری مستظر هستید، بسیاری از نقاطی که در کشورمون اسب زیاد داره، برف زیادی هم داره.
بله.
اگر بخواهیم به آذربایجان شرقی بریم، به اردبیل بریم، به سنندج بریم،
ارومیه تا
ارومیه بریم، بله. که بله، معمولا اخیراً که دیگه یه چیز حدود یک متر برف در این مناطق بارید. حالا نظرهای مختلفی رو در این گزارش شنیدیم. گاهی معتقدن که برخی سوارکاری بر روی برف چندان درست نیست، برخی معتقدن که نمیتونه بستر مناسبی برای سوارکاری باشه. نظر شما؟
آقای پیرانی، سوارکاری در این مدل شرایط ها یه نکته خیلی مهم داره، بیشتر مسئله تفریح درش مطرحه، مسئله ورزش خیلی شاید مسئله مهمی نباشه، اما همین هم با وجود امکانات خوب میتونه میسر باشه این شرایط. شما اگر ورزش اسکی رو با چوب اسکی خوب انجام بدید خیلی لذت بخش، اما اگر امکانات خوب نداشته باشین ورزش اسکی خطرناک هم میتونه باشه،
یعنی زمان گذشته باشه طبیعتا به درد.
بله بله، من یک دوستان صمیمی صدمه دیده در اسکی و همیشه خب یادآوری میکنم که این باید وسایلت خیلی تکمیل تر و تجهیزات بهتر باشه. به همین دلیل سوارکاری در روی برف هم تجهیزات خودش رو اولا میخواد، دوم این که نگاه استانداردی بهش وجود نداره. یعنی این اختلاف نظری که الان تو گزارش داشتیم و در دنیا هم شما بپرسین، خب خیلی دوست دارن میگن رو برف ورزش کنیم، برای اسبا خیلی جالبه، چوگان انجام بدیم، خیلی میگن نه شاید شرایط سخت باشه. اما نکته که آقای کولاییان در هیئت سوارکاری استان مازندران میگفتن در مورد مسابقه نکته جالبی بود. مازندران یه شرایط خاصی در سوارکاری، یه منطقه خوبیه برای پرورش اسب، نگهداری اسب، تولید اسب، بیشتر شهرهایی که در مازندران هستن. من فکر میکنم یک مسیر سریع رو میخواد، یه فست ترک میخواد که به سوارکاری سطح اول کشور خودش رو برسونه. آقای رنگرز که مدیر کل تربیت بدنی استان مازندران هستن، هم خودشون ورزشکارن هم ورزش رو درک میکنن، ایشون خیلی در تلاش هستن که ورزش توسعه پیدا کنه. آقای کولاییان هم شنیدم در چند هفته گذشته پیگیر هستن که مسابقات سوارکاری برگزار بشه در استان مازندران. به نظرم برای رده‌های مختلفی که خودشون می‌فرمودن، بعضی اسبا باید آشنایی داشته باشن، بعضیا خب کمتر سواری شدن، برای رده‌های مختلف باید این فرصت رو به وجود بیارن که اسبا بتونن در مسابقات حضور پیدا کنن. حتی اگر یکی دو اسب رده بالا دارن، برای اون رده‌ها هم باید برنامه‌ریزی کنن که انشالله بتونن سوارکاری زودتر رونق بگیره.
خب ارتباطمون با جناب ششرهی رئیس هیئت چوگان استان آذربایجان شرقی هم برقراره. بارها در این برنامه خدمتشون بودیم و صحبت‌های در خصوص چوگان داشتیم. آشاشه حضور شما سلام عرض می‌کنم. عصر شما بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی جانوای پیرا ایرانی و تمامی شنوندگان عزیز. عرض تبریک دارم به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی و سالگشت پیروزی انقلاب اسلامی.
بسیار ممنونیم. خب من همچنان پیگیر اون زمینی هستم که در تبریز دنبالش بودید و نمیدونم مشکلش حل شد یا نه.
آقای پیرانی ممنونم از پیگیر شما. منم واقعا از صدا و سیما تقاضا دارم که به واحد استانیم یه سفارشی بکنن که از مدیران استانیمونم پیگیر باشن. ما پیگیر موضوع هستیم، از طرف شورای شهر پیگیر هستیم، از طرف کمیسیون فرهنگی ورزشیش در پیگیر هستیم. انشاءالله وقتی که نتیجه رسیدیم حتما اطلاع رسانی خواهیم کرد.
ممنونیم از شما. خب آقای شفیعی هم در استودیو هستن، کارشناس محترم برنامه، صحبت با شما خواهند داشت و باز پیگیر خواهیم بود برنامه.
خواهش میکنم. منم سلام عرض کنم خدمت آقای ششرهی عزیز. شرایط چوگان الان در زمستان به چه صورت هسته؟ چون به صورت اونجا شما هوا خیلی سرد هست، مشکل که نیست، نعمت برف رو هم دارید، و آیا مسابقات میتونه برگزار بشه؟ آیا تمرینات به چه صورته؟ اصلا شما آقای ششرهی باشگاه جدایی برای چوگان دارید یا با باشگاه سوارکاری با همدیگه از اسبا در اون مکان ها استفاده میکنید؟
سلام عرض میکنم خدمتتون آقای شفیعی. باشگاه چوگان و سوارکاری تبریز یه دونه از باشگاه هاشون که یکی از باشگاه های مطرح استانمونه، باشگاه چوگان و سوارکاری سهند تبریزه که دارای پروانه هست و مانژ استاندارد سوارکاری رو داره و با توجه به شرایط جوی که حاکمه استان ما الان، برف بازم رو زمین هست، دو هفته است که باریده ولی مانژ برف با برف پوشیده است و امروز هم دوباره هواشناسی اعلام کرده که برف شدیدی در راه است که دو روز احتمال داره ادامه داشته باشه و به علت برودت هوا هم که برف ها همینطوری موندن. ما کارگاه هامونو تعطیل نکردیم، یعنی در هفته سه روز کارگاه عملی داریم که بچه ها هم اسباشونو آماده نگه میدارن برای مسابقات بهمن ماه، دام بهمن، بعد هم خودشون دارن تمرین میکنن. ما یعنی فعالیتمونو از بابت کارگاه های دانش افزایی تعطیل نکردیم.
بله آقای ششعی، من همیشه کلیشه‌ای شده واقعا در برنامه‌های ما، همیشه من خواهش می‌کنم که هیئت‌های چوگان با هیئت‌های سوارکاری همکاری ویژه‌ای با هم داشته باشن. از اونجا که خب آقای تقی‌زاده رئیس هیئت سوارکاری استان آذربایجان شرقی هم از علاقه‌مندان به اسب هستن، هم دوستدار اسب هستن، همین که سال‌هاست در ورزش سوارکاری هستن، آیا امکانی وجود نداره که یه همکاری مشترکی داشته باشین، یه فضایی در اون همه باشگاه سوارکاری در اون خیابونی که اسمش دقیق یادم نیست، یادم 40-50 تا باشگاه سوارکاری هستش، آیا این امکان وجود نداره یه منطقه یه دن از باشگاه مانجش حداقل سرپوشیده باشه، حالا سالون هم نشد، حداقل برف نشینه توی مانج در زمستان، اسبهای ورزشی سطح اول شما چه در چوگان چه در پرش با اسب بتونن از این مانج استفاده کنن، آیا این امکان میتونه فراهم باشه؟
خوشبختانه با دوستی که آیه تقی‌زاده و من داریم حتما این فاصله رو در استان آذربایجان شرقی احساس نخواهیم کرد که بین سوارکاری و چوگان فاصله ای است، چون در مراسمات ما هم در کنار دوستان با آقای تقی‌زاده هستیم و ایشون هم در مراسمات خودشون. من از اینجا هم از جناب آقای تقی‌زاده و مدیر محترم باشگاه چوگان و سوارکاری سهند جناب آقای مهندس اسماعیل‌شهری تشکر میکنم و اون باشگاهی که هست تمام رویدادهای سوارکاری در این باشگاه انجام میشه، چون یکی از باشگاه‌های استاندارد آذربایجان شرقیه، یعنی تمام رویدادهای سوارکاری و چوگان در این باشگاه اجرایی میشه.
بله بسیار عالی، امیدوارم که این شرط به وجود بیاد، چون برای شنوندگان عزیز من عرض کنم که باشگاه سوارکاری آقای پیرانی مثل مهد کودکن، شما بله. نمیتونین تعطیلشون کنین، به صورت اسبا باید از استاب بیان بیرون کار کنن،
حرکت کنن.
بله متوجه اینکه برف و اینا نیست.
از آقای شفیع از آقای ششعی بپرسم که آیا فقط در اندیشه حرکت در استان هستن یا نه شهرهای دیگر استان آذربایجان شرقی هم فعال هستن، مثل اسکوش، شبستر، مرند، مراغه و سایر شهرها؟
آره پیریجان، ما چند تا شهرستان هیئت داریم که این هیئت ها از هیئت های فعالمون هیئت شبستره.
بله.
که اونجا رئیس هیئت سوارکاریمون جناب آقای عاطفی خودشونم بازیکن چوگان هستن و بله. عضو تیم صرافی بهنام که تیم های منتخب استان بودن برای مسابقات، یعنی خودشونم از بازیکنان هستن و دارای هندیکاپ هستن.
بسیار عالی.
ایشون هم اونجا در این شرایط برفی با 3 نفر از همشهریاشون دارن تمرینات انجام میدن. یعنی اونا هم آمادگی لازم رو دارن که انشالله بتونیم از طریق شهرستان شبستر هم یه تیمی برای مسابقات مهیا کنیم.
بله جناب ششعی، الان در مراغه آیا اون ایلخی هسته؟ چون من یادمه که آقای دکتر جاویدی که از مهرهای بسیار ارزشمند سوارکاری بودن و قبل از آقای تقی‌زاده رئیس هیئت سوارکاری استان آذربایجان شرقی بودن، یکی از واقعا مؤثرهای سوارکاری در کشور، بسیار هم سالها زحمت کشیدن و کمک کردن، اما خب دیگه به واسطه شرایطی سعادت همکاری باهاشون رو در سوارکاری متاسفانه از ما گرفتن. میخوام ببینم که آیا در مراغه هنوز اون ایلخی هستش که ایشون یادمه در اون زمان در ارتش یه مقداری روی اون ایلخی هم نفوذ داشتن و کار میکردن، آیا هست؟ آیا چوگان میشه از اون اسب استفاده کرد یا نه؟
جناب شفیع، من یه خبری رو خدمتتون عرض کنم. جلسه کاری داشتیم با امیر سرتیب ارزمندی، معاونت عمرانی ارتش نیروی زمینی جمهوری اسلامی ایران، که ایشون در مورد اصفهان گفتن که برابر دستور مقام معظم رهبر ارتش ملزم شده که چوگان رو ترویج بده.
بله.
در اولین باشگاهشون فکر کنم در اصفهان آماده میشه برای نزادا. دومین باشگاه هم که امیر ارزمندی مساعدت کردن، گفتن که اگه زمین خاصی هست من دستورشو بدم، و خوشبختانه من همین ایلخیر مراغه رو معرفی کردم بهشون.
بله.
انشاءالله که بتونیم پیگیری کنیم از طریق فدراسیون هم اگه بتونن پیگیری لازم بکنن، اینجا بستر آماده است که استان آذربایجان شرقی ایلخیر مراغه فکر کنم الان دیگه فعال نیست، بتونیم اون زمین و امکانات رو در اختیار داشته باشیم، هیئت مراغه هم میتونه همکاری کنه و نزازا بتونه اونجا هم اون باشگاه رو فعال کنه برای بازی های چوگان.
چه شده آیه شهشه که نه تنها چوگان و سوارکاری بلکه سایر رشته های ورزشی در مراغه هم افت سنگینی داره، از جمله والیبالش که واقعا روزگاری حرف اول رو میزد، کشتیش و سایر رشته ها که الان کمتر سراغ داریم از برخی از رشته ها. حالا سوارکاری و چوگان هم امیدواریم بعد از فعالیتش سایر رشته ها رو هم به فعالیت وا بداره. نمیدونم
چرا وای پیرانی، ورزش سوارکاری و چوگان یکی از ورزش های پرهزینه شده.
بله.
یعنی هزینه نگهداری اسب و ترین و بعد شرکت در مسابقاتش واقعا سخت شده برای کسی که بتونه سه تا اسب نگه داره برای چوگان یا یه دونه اسب ورزشی داشته باشه برای سوارکاری. به همین خاطر اون شهرستان‌هایی که کلان شهر نیستن و تعداد اسب کمی دارن، نه به صرفه باشگاه داره نه به صرفه ورزشکار. من از اونجایی که خبر دارم، رئیس محترم اداره ورزش جوانان مراغه هم یکی از مدیران فعال و پیگیر ورزشی استان هستن.
بله.
و کمک های زیادی هم به ما کردن و حتی چندین جلسه داشتیم در خصوص ترویج این ورزش که انشالله بتونیم با از حضور ایشون هم استفاده کنیم. من خواهش میکنم که در این برنامه ها از اون رئیس های محترم ادارات ورزش هم دعوت کنیم بیان.
درست میفهمید. بله.
خیلی خوب میشه در کنار مثلا هیئت های ورزشی رئیس های ادارات ورزشی هم باشن.
دقیقا. ممنونیم از شما. خب انشالله در فرصت‌های بعدی سعی خواهیم کرد که در هر استان شهرستان‌های فعال رو هم ما مد نظر قرار بدیم و به خصوص در باره سوارکاری و چوگان باشون صحبت‌هایی داشته باشیم. با شما خداحافظی میکنیم.
روز خوبی داشته باشیم. ممنونم.
خدا نگهدار. اما دوستان گزارشی تهیه کردن آقای مجید عظیمی در گفتگو با آقای مجید مظفری از اهالی چوگان. گفتگوی دو مجید رو میشنویم.
به نام خدا، خدمت شنوندگان محترم برنامه سوارکاری و چوگان عرض سلام و ادب و احترام دارم. مجید عظیمی هستم و در بخش معرفی چوگانبازان کشورمون در این برنامه در خدمت جناب آقای مسعود مظفری از چوگانبازان کشورمون خواهیم بود. جناب آقای مظفری، ضمن عرض سلام خدمت شما، ابتدا یه معرفی کامل از خودتون داشته باشید.
سلام و عرض ادب خدمت شما آقای عظیمی عزیز و همینطور شنوندگان برنامه رادیو ورزش. بایستی عرض بکنم که من مسعود مظفری هستم. به مدت 10 سال هست که مشغول انجام بازی چوگان هستم. در این مدت در تیم نیروی زمینی مشغول بازی بودم و تونستم که در کنار این تیم مقام‌های بسیاری رو هم به دست بیارم.
آقای مظفری، از دلایل انتخاب رشته چوگان بفرمایید. آیا علاقه شخصی خودتون بود یا مشوق داشتین؟
من در ابتدا که بازی چوگان رو تماشا می‌کردم و از اینکه یک بازی گروهی و جذاب بود خیلی علاقه پیدا کردم به این ورزش و با کمک دوستان خوبم که قدیمی‌تر از من هستن توی چوگان، کمک‌های بسیاری به من کردن و من وارد این ورزش شدم و علاقه بسیاری به این ورزش پیدا کردم. از جایی که در کنار خودم یک موجود زنده دیگر رو هم باید آموزش می‌دادم و همینطور که بتونیم با همدیگه در میدان بازی بکنیم و تفاوت‌هایی که با ورزش‌های دیگه داشت، خیلی علاقه پیدا کردم و این ورزش رو ادامه دادم.
آقای مظفری، از اهدافی که در رشته چوگان دنبال میکنید هم صحبت بفرمایید. آیا فقط برای سلامتی این رشته رو دنبال میکنید یا نه اهداف قهرمانی هم دارید؟
از اینکه در ورزش چوگان فعالیت بسیاری رو دارم، اهداف زیادی هم درش نهفته.